صدای ناقوس جنگ جهانی دوم بلند شده. نصف اروپا در آتش جنگ سوخته و دامنه جنگ تا نزدیکی‌های ایران هم اومده. دولت ایران اما اعلان بی‌طرفی می‌کنه، ولی انگار کسی گوشش بدهکار نیست. درست عین دوران جنگ جهانی اول.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 61 از پادکست پرچم سفیده که این دفعه رفتیم سراغ پرونده نسبتاً جمع جور ایران در جنگ جهانی دوم که در ادامه پرونده قبلیه. بخش دوم از پرونده ایران رو میخوام با یک داستانی شروع بکنم که قصهش برای همیشه روی قلب من حک شده. اما قبل از همه اینا بگم که از همه حمایت‌های مالی و معنوی شماها خیلی ممنونم، چه توی کامنت‌ها، چه توی اینستاگرام و هر جای دیگه‌ای که ما رو معرفی می‌کنید یا از طریق بستر حامی باش ازمون حمایت می‌کنید. خیلی خیلی ازتون ممنونم، این خیلی ارزشمنده و واقعاً هیچ حمایتی به اندازه اینکه شما پادکست‌هایی که دوست دارید رو به بقیه معرفی کنید برای سازنده پادکست اثر بخش و لذت بخش نیست. به هر حال دمتون گرم و واقعا خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم که همچنان به این حمایت‌های مالی و معنویتون ادامه بدید و افراد دیگه‌ای رو با پادکست آشنا بکنید، به خصوص و این دامنه شنیده شدن پادکست‌ها رو بیشتر از پیش بکنید. اما قبل از اینکه برم سراغ این قسمت و روایت این قسمت رو تعریف بکنم، بریم سراغ اسپانسر این قسمت که مثل دو قسمت قبلی زیتله. زیتل رو دیگه میشناسیدش یا از خدماتش هم استفاده میکنید و اگر استفاده نمیکنید هم توی دو قسمت قبلی با اینترنت پرسرعت و نامحدود واقعی که قبلا از سرویس‌های مختلفش براتون گفتم دیگه باید آشنا شده باشید. حالا چیزی که من توی این مدت متوجه شدم اینه که زیتلی شدن رو میخوام فرقهاش رو بگم با خرید سرویس و مودم از اپراتورهای دیگه. اول از اینکه شما اول خرید نمیکنید و بعد متوجه بشید که مثلا آنتن دهی خوب نیست یا سرعت پایینه یا هر مشکل دیگه. به جاش اول کارشناسا میان براتون امکان سنجی میکنن که آیا سرویس خوب رو با سرعت خوبی میتونن بهتون ارائه بکنن یا نه، و بعد از تایید خودتون پرداخت رو انجام میدید و خب طبیعتا شما دست کم اینطوری یک هیچ جلو میافتید. بعد از این گل زده شما مودم رو هم نمیخرید، بلکه 350 هزار تومان ودیه میدید و تا وقتی از سرویس زیتل استفاده میکنید مودم دست شما امانت میمونه و هزینه کابل کشی و کابل و نصب و اینا رو هم ندارید. حالا بازم شما فکر کنید همه اینا با هم یه گل حساب بشه. تا اینجا تقریبا دو هیچ جلو افتادید و با حساب حجم نامحدود واقعی و هزینه مودمی که گفتم و هزینه اشتراک شما اینترنت با کیفیت رو با قیمت مناسب در اختیار میگیرید و اینو اصلا گل هم اگه فرض نکنیم باز برای تجربه یک بازی برده دو بر هیچ میتونید به سایت زیتل مراجعه بکنید و اونجا ببینید که شرایط به چه ترتیبی است. سایتشون هم هست zi-tel.com. بعد از شروع جنگ جهانی دوم تو 9 شهریور 1318 یعنی اول سپتامبر 1939 ایران بی‌طرفی خودش رو اعلام می‌کنه، اما طبق معمول نیروهای شوروی و بقیه متفقین خیلی به این بی‌طرفی ایران ارزشی نمی‌ذارن و بعد از آغاز تهاجم آلمان به شوروی به دلیل گستردگی مرز ایران با اتحاد جماهیر شوروی این بی‌طرفی ناپایدار میشه. نیروهای متفقین به بهانه حضور کارشناسای آلمانی در ایران به خاک کشورمون حمله میکنن و ایران رو به اشغال خودشون در میارن. روایت این قسمت ما از شمال غربی ایران در نقطه صفر مرزی شروع میشه، جایی به اسم جلفا. داستان رو سه مرزبان روستایی رقم میزنن. وقتی که نیروهای ارتش سرخ به خودشون اجازه تجاوز به خاک ایران رو دادن و ارتش ایران خودش رو از پیش باخته میدونست و اسلحه ها رو زمین گذاشت و تسلیم شد، این سه سرباز و این سه مرزبان تسلیم نشدن. اونها اسلحه رو زمین نذاشتن و تا آخرین گلوله‌ای که داشتن محل وظیفه رو ترک نکردن. داستان سه مرزبان که روی رودخونه ارس تا پای مرگ مقاومت کردن و به شهادت رسیدن. داستان جنگ جهانی دوم در ایران رو از اینجا شروع میکنیم. داستان سربازای پل آهنی رود ارس. سوم شهریور ماه 1320 نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی از شمال و شرق و نیروهای انگلیسی از جنوب و غرب و از زمین و هوا به ایران حمله کردند. حمله های سنگینی که به اشغال تعداد زیادی از شهرهای کشورمون منجر شد و تهران هم در آستانه اشغال قرار گرفت. در بین این رخدادهای تاریخی پل آهنی که روی رود ارس قرار داره شاهد اتفاق مهمی شد که مرور جزئیات اون خیلی میتونه مهم باشه. ساعت 4 شهریور ماه 1320 شمسی یادآور یورش و تجاوز ارتش شوروی به ایران در جنگ جهانی دومه. در این روز سه مرزبان نترس ایرانی دستور تسلیم شدن در برابر دشمن متجاوز رو که از سمت دولت ابلاغ شده بود رو نادیده میگیرن و جون خودشون رو تقدیم ایران میکنن تا بعد از گذشت 80 سال از اون روز همچنان به ما یادآوری بکنن که تک تک ما در قبال این سرزمین و خاک مسئول. گفتیم که جنگ جهانی با حمله آلمان به لهستان در شهریور 1318 یا همون سپتامبر 1939 شروع شد. با شروع جنگ تو اروپا دولت وقت ایران با صدور بیانیه رسمی اعلان بی‌طرفی کرد. در همین خصوص بیانیه هم صادر شد و خبرگزاری رسمی پارس اون رو اینطوری منتشر کرد. در این موقع که متاسفانه نایره جنگ در اروپا مشتعل گردیده است، دولت شاهنشاه ایران به موجب این بیانیه تصمیم خود را به اطلاع عموم می‌رساند که در این کارزار بی‌طرف مانده و بی‌طرفی خود را محفوظ خواهد داشت. امضا نخست وزیر جم. دو سال بعد از این بیانیه 3 شهریور 1320 مصادف میشه با 25 اوت 1941 ساعت 1 بعد از نصف شب. محمد ساعد مراغعی سفیر ایران در مسکو از طرف مولوتوف وزیر خارجه شوروی احضار میشه و با یه بیانیه گیری بهش اعلام میشه که نظر به اینکه عده زیادی از آلمانی ها در ایران به عناوین مختلف بر ضد متفقین مشغول فعالیت هستند و چون دولت ایران به یادداشت های دولت های شوروی و انگلیس در این زمینه وقعی نگذاشته و در اخراج آنها اقدامی نکرده و به جای آن رویه خصمانه در قبال متفقین در پیش گرفته، دولت شوروی بر اساس ماده 6 عهدنامه مودت 1921 به ارتش سرخ دستور داده که وارد خاک ایران شوند و این اقدام به هیچ وجه بر ضد ملت ایران نبوده و به محض رفع علتی که منتهی به این حمله شده خاک ایران را ترک خواهند کرد. ساعد در جواب گفته که اولا به عنوان سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران و ثانیاً به عنوان یک فرد ایرانی به نام ملت ایران بر علیه این اقدام دولت شوروی و نقض مسئولیت ایران جداً اعتراض می‌کنم. دوم این که این اقدام غیر منصفانه است، چون چنان که می‌دانید دولت شاهنشاهی از همان روز اول شروع این مذاکرات از خواهش دولت‌های شوروی و انگلیس استقبال کرد و عده زیادی از آلمانی‌ها را در همان روزهای اول از ایران اعزام کرد. این طرز انشاء یادداشت‌های مزبور برخلاف حقوق حاکمیت و استقلال ایران است و نهایت تأسف است که ماده 6 قرارداد مودت 1921 را دستاویز قشونکشی به ایران می‌کنید. همزمان با تسلیم یادداشت دولت‌های اشغالگر، لشکرکشی و تهاجم نظامی برای اشغال نظامی ایران شروع میشه. ساعت 4 بامداد نیروهای روس و انگلیس به طور همزمان حمله خودشون رو از شمال و جنوب به ایران شروع میکنن. نیروهای شوروی در 3 ستون از راه جلفا به تبریز و از طریق باکو به بندر پهلوی و انزلی امروزی و گرگان و از طریق اشقابات به طرف مشهد پیشروی میکنن و نیروهای انگلیسی از راه آبادان، خرمشهر و قصر شیرین از مرزهای ایران میگذرن و هر دو نیرو شهرهای مختلف رو بمباران میکنن. خاطرات نظامی ها به عنوان گروهی که مستقیما در جریان وقایع شهریور 20 بودن میتونه داستانهایی رو به ما بگه که هر جایی نمیشه اونها رو شنید یا خوند. سرگرد بقیعی و سرلشکر دیلمقانی از همین نویسنده ها بودن که شهریور 1320 دور از دید اونها نبوده و روایت هایی از این موضوع رو در خاطراتشون ثبت کردن. این دو نویسنده همزمان با شهریور 1320 در دانشکده افسری خدمت میکردن. در صفحاتی از کتاب لشکرنامه که در بردارنده خاطرات دیلمقانیه علت واقعی شهریور 1320 همکاری ایران با آلمان ها ذکر شده. ایشون عدم آمادگی واحدهای مرزی رو علت شکست میدونسته و از رشادت و مقاومت سربازها هم یاد کرده. اون توی کتابش و خاطراتش اینطوری نوشته که حتی ما دانشجویان هم تقاضا کردیم به ما اسلحه بدهند که به جبهه برویم، اما فشار از دو قسمت شمال و جنوب به اندازه‌ای بود که ارتش چند روز بیشتر نتوانست در مقابل قوای روس و انگلیس مقاومت کند و دستور ترک مخاصمه را صادر کرد. شورای جنگ سربازان را از پادگان‌ها مرخص کرد و آنها با پیراهن و زیر شلواری بدون لباس نظامی در خیابان‌ها سرگردان بودند. از دیدن این منظره اشک از چشمان مردم جاری بود و ماتم گرفته بودند. سرگرد غلام حسین بقیعی یک دیگر از نظامیایی که در شهریور 1320 دانشجوی دانشکده افسری بوده. اون در کتاب انگیزه به خاطرات اون روزها پرداخته و توصیفی داستانگونه از شهریور 20 ارائه کرده. اون میگه که قرش رعداسای چند تیاره چرت ما را پاره کرد. بی اختیار از جا جستم و برای تماشا به وسط حیاط شتافتم. 3 هواپیمای تکباله که تا آن روز به چشم هیچ کس نخورده بود با سرعت زیاد از فراز سنگلج گذشت و چندین دسته کاغذ مانند کبوتران سفید در دنبالشان به پرواز درآمد. بلادرنگ برای به دست آوردن یک برگ از آن کاغذها بیرون پریدم. همراه هزاران نفر دیگر از بین خرابه ها چشم به آسمان دوختم و مدتی معطل شدم و از این سو به آن سو دویدم، ولی از بس مردم کاغذها را از دست هم می قاپیدند و به هم فشار می آوردند و فوش می دادند موفق نشدم. فقط دهان به دهان شنیدم که دول انگلیس و شوروی اعلام کردند چون دولت ایران برخلاف اصول بی‌طرفی تحت نفوذ ستون پنجم آلمان قرار گرفته و منافع متفقین را به خطر انداخته و به تذکرات خیرخواهانه آنها وقعی نگذاشته، ناچار در ساعت 4:30 بامداد امروز نیروهای زمینی و هوایی و دریایی آنها از مرز گذشتند تا دست عمال خطرناک آلمان را از کشور باستانی ایران کوتاه کنند. بقیعی در بخش از خاطراتش وحشت مردم را توصیف کرده و موضوع مرخص شدن سربازان از پادگانران را هم اینطوری بازگو می‌کند. غروب هفتم شهریور تعداد زیادی سرباز بدون سردوشی و کلاه و مچپیچ دو به دو و 3-3 سراسیمه از خیابان سپه می آیند. ابتدا به تصور اینکه خدمت زیر پرچمشان خاتمه یافته و به علت برقراری صلح و عدم احتیاج به اوطان خود می روند، جریان را عادی تلقی کردم. ولی پس از مدتی که دیدم سرباز از سرباز کنده نمی شود و میدان توپخانه شبیه سربازخانه شده، پیش رفتم و پرسیدم که کجا میرین؟ یکیشان که تصادفاً محسن‌تر بود پاسخ داد خونمون. چطور؟ هیچی، از پریروز میگفتن روسا میخوان بیان تهرون. بعد از ظهر امروز یک دژبان موتورسیکلت سوار ضمن عبور از جلوی واحدها داد میزد اومدن و بلافاصله دستور رسید ممکنه سربازخونه بمباران بشه. ما هم به همین شکلی که میبینی جیم شدیم. دیگه تو باغچه کسی نیست. حتی اسب و قاطرهای زبون بسته هم سر به بیابون گذاشتن. فقط اسلحه دار باقی مونده که یکی بیاد تحویل بگیره. میگن هر جا پای روسا رسیده قبل از هر چیز افسرها و درجه دارا رو گرفتن و فرستادن به روسیه. احتیاط شرطه. شما هم لباس شخصی بپوشین که تو مخمصه نیفتین. روایت‌های منتشر شده از شهریور 1320 نشون میده که ناهماهنگی بین فرمانده ها وجود داشته و این حادثه با تمام تلخی ها در حافظه نظامی ها به عنوان موضوع مهمی نقش بسته.
از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس بابا جان.
تهران، تابستان 1320. دو دهه از وقایع تلخ جنگ جهانی اول گذشته بود و مردم قحطی و همگیری آنفولانزا را پشت سر گذاشته بودند و توسعه و تجدد رضاشاهی را تجربه می کردند. جنگی عالمگیر دوباره در همسایگی ایران در جریان بود و دولت اعلام بیطرفی کرده بود. اما زمزمه هایی به گوش می رسید که خبر از نزدیک شدن ابرهای تیره جنگ به سرزمین ایران می داد.
Reporters in London also heard today that Great Britain and Russia have for the second time within 2 weeks warned Persia to remove the German menace to that country.
متفقین نگران اتحاد رضا شاه با هیتلر بودند و میگفتند 4 تا 5 هزار کارشناس آلمانی در ایران حضور دارند.
بدون شک آلمان در صدد بود که در ایران جای پای پیدا کنه. اسناد در این حال اینم نشون میده که میزان خطر گرایش رضا شاه به آلمان نازی در تبلیغات انگلیس غلو میشد.
نگرانی متفقین از حضور آلمان ها در ایران با حمله ارتش هیتلر به شوروی در تابستان 1320 و نزدیک شدن آن به چاه‌های نفت قفقاز بالا گرفت. ارتش شوروی برای مقابله با آلمان‌ها به تسلیحات پیشرفته آمریکایی نیاز داشت و بهترین راه انتقال آن خلیج فارس و راه آهن تازه تأسیس ایران بود.
اون اول بار که هواپیمای در ارتفاع خیلی بالا داشتیم، همونجا از اون بیرون شهر تماشا می‌کردیم. بعد یه دفعه صدای انفجار پیدا شد. پسر عمه من که بسیار مهمان میگو او زدن.
شوروی و بریتانیا در بامداد سوم شهریور 1320 بدون اعلان جنگ به ایران حمله کردند. واحدهای رزمی این دو کشور از 5 محور به ایران هجوم آوردند. ارتش سرخ از شمال و بریتانیا از جنوب و غرب. هواپیماهای آنها غیر نظامیان را در تهران، تبریز، رشت، قزوین و همدان بمباران کردند. ایران 25مین کشوری بود که آتش جنگ به آن سرایت می‌کرد.
با ورود قوای اشغالگر شوروی به داخل ایران، پیشروی آنها برای اشغال تبریز، مرکز استان، ادامه داشت. دستور ترک مخاصمه توسط ستاد ارتش باعث شد تا ارتش قوای خودش رو از مناطق مرزی احضار بکنه. با این همه، با توجه به هجوم غافلگیرانه قوای روس و انگلیس، پاسگاه‌های ژاندارمری که وظیفه مرزبانی رو هم بر عهده داشتن در جایگاه حساسی قرار گرفتن و با اینکه خیلی از فرمانده‌های ارتش اغلب صحنه رو خالی کرده بودن، ولی سربازایی هم بودن که غیرت به اونها اجازه نمیداد از برابر دشمن فرار کنن. یکی از نقاط استراتژیک برای ورود به ایران از راه آذربایجان مرز جلفا و پل فلزیه که به روی رودخونه خروشان ارس قرار داره. این منطقه در ساعت 4 صبح روز 3 شهریور 1320 مورد هجوم قوای مکانیزه و موتوریزه شوروی قرار میگیره. با توجه به موقعیت رود ارس، تنها راه عبور نیروهای ارتش شوروی در اون نواحی پل فلزی جلفا بود و عرض پل فلزی اجازه عبور همزمان دو ماشین نظامی سنگین یا تانک رو بیشتر نمیداد. برای همین نیروهای مکانیزه ارتش سرخ در یک خط روی پل فلزی از قسمت جلفای شوروی به راه افتادند. اولین مقاومت مرزبان‌های ایرانی در دفاع از ایران در مرز جلفا اتفاق افتاد. این سربازا سه دوست ژاندارم بودند که با مقاومت شجاعانه‌شون در بامداد 3 شهریور 1320 از ورود قوای شوروی به خاک ایران جلوگیری می‌کنند. تو پاسگاه مرزی جلفا حداقل 4 نیرو در شب حمله مستقر بودند. سرجوخه محمدی فرمانده پاسگاه بود و 4 ژاندارم که 2 نفر از اونها از بعد از شروع درگیری صحنه رو ترک کردند. شاید هر کدوم از ما همونجا بودیم این کار رو می‌کردیم. برای همینه که اون سربازایی که موندن و می‌دونستان که کشته خواهند شد، کارشون برای همیشه در ذهنمون باقی میمونه، چون گذشتن از جون واقعاً کار آسونی نیست و باید هر کدوم از ماها که به این کار نقدی داریم خودمون رو برای چند لحظه جای اونها تصور کنیم و ببینیم که چه تصمیمی میگیریم. سرجوخه جسور خطاب به سربازاش میگه که هر کس میخواد برگرده، من اینجا میمونم، میخوام از کشور مقابل اجنبی ها دفاع کنم. تو نقطه صفر مرزی تیراندازی مرزبانای ایرانی شروع میشه. وقتی که اولین نفربر شوروی قصد عبور از پل آهنی رو داشت، سرباز شهریاری به سمت راننده اون شلیک میکنه و سرباز شوروی رو از پا در میاره. درگیری سنگینی بین نیروهای کاملا مسلح ارتش شوروی و سرجوخه و سه سربازش در میگیره. وقتی ارتش مهاجم به وسطهای پل که نقطه صفر مرزی ایران و شوروی بود نزدیک شد، باران رگبار گلوله های خشم از مسلسل های خودکار مرزبان ها شروع میشه. همین روزها رو زمینگیر میکنه، چون اصلا توقع مقاومت نداشتن. روزها که چاره جز گذر از روی پل رو نداشتن، اول با توپخونه و خمپاره پاسگاه ژاندارمری رو هدف قرار میدن و اون رو منهدم میکنن. بعد با آتش مسلسل سنگین ژاندارم‌های ایرانی رود ارس رو به شهادت میرسونن. این درگیری که به گفته شاهدهای ماجرا که مشروح اون در اسناد آکادمی نظامی روسیه هم موجوده، 48 ساعت طول کشیده. سرلشکر نویکوف فرمانده لشکر 47 شوروی وقتی متوجه میشه که سربازهای ایرانی کشته شدن، از پل آهنی عبور میکنه و وارد خاک کشورمون میشه. اون وقتی فهمید 48 ساعته که فقط 3 سرباز دارن باهاش میجنگن، به نشانه احترام یکی از درجه هاش رو از روی دوشش باز میکنه و روی سینه سرجوخه محمدی میذاره و از یک چوپان میخواد که 3 سرباز شجاع رو به شیوه مسلمان ها کنار پل آهنی دفن بکنن. تدفین این 3 سرباز به خاطر وطن پرستیشون با تشریفات نظامی از سمت لشکر 47 ارتش دشمن صورت میگیره. به روی سنگ آرامگاه هر 3 نفر نوشته شده که آرامگاه ژاندارم شهید که در شهریور ماه 1320 در راه انجام وظیفه در مقابل مهاجمین ایستادگی کرد و به شهادت رسید. بر اساس روایت‌های موجود 3 شهید مرزبان برای مقابله با قوای نظامی شوروی در 3 موقعیت مختلف سنگر گرفته بودند. شهید سرجوخه محمدی در 1 متری کنار پل فلزی سنگر گرفته بوده، شهید شهریاری روی برجک پاسگاه و شهید هاشمی روی پشت بام پاسگاه. اسلحه هاشون هم برنا بوده و هر 3 تاشون تیراندازهای ماهری بودند. برای متوقف کردن ستون تجهیزات نظامی، راننده نفربر زرهی یا تانک پیشرو مورد هدف قرار می گرفته و کشته می شده. با توقف خودروی زرهی حرکت ستون طبیعتاً متوقف می شده. برای راه اندازی تانک مذکور نیروهای باید اعزام می شدند که اونا هم مورد هدف مرزبان ها قرار می گرفتند. برای همین حرکت ستون نظامی برای چندین ساعت متوقف میشه. با توجه به موقعیت مدافع‌های مرز، ارتش شوروی برای درهم شکستن مقاومت با خمپاره و توپخونه پاسگاه رو مورد هدف قرار میده که با خاموش شدن آتش سلاح مرزبان‌ها و شهادت اونها، تانک متوقف شده راه اندازی میشه و ستون مکانیزه ارتش شوروی وارد قلمرو ایران میشه. به روایت میرزا علیوف به نقل از سرگرد نوروزوف اول شهید شهریاری که بالای برجک پاسگاه بوده به شهادت میرسه، بعد شهید هاشمی و در آخر سرجوخه محمدی. پاسگاه و برجکش هم با آتش توپخونه منهدم میشه. با توجه به اینکه شهید محمدی در نزدیکی پل سنگر گرفته بوده، بعد از شهادتش فرمانده ارتش سرخ کنار پیکر اون میسته و احترام نظامی به جا میاره. بالای سنگ مزار شهدا قطعه شعری پرمعنی هم نوشته شده به این مضمون که هرچند آغشته شد به خون پیرهن ما، شد جامعه سربازی ما هم کفن ما، شادیم ز جانبازی خود در شکم خاک، پاینده و جاوید بماند وطن ما.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. ما برای آنچه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها.
بازمانده های این سه شهید تا 60 سال از سرنوشت عزیزاشون بیخبر بودن و تا سال 80 که از داستان خبردار شدن به مدت 60 سال بود که کسی نمیدونست که این سه آرامگاه کنار پل متعلق به چه کساییه. بنا به اظهار بازماندگان شهید، برگزاری همایش در منطقه آزاد عرس در سال 93 برای بزرگداشت شهدای مرزبانی سرنخی میشه تا از سرنوشت و محل دفن پدر بزرگشون با خبر بشن. نوه شهید محمدی در این باره گفته که این مراسم از تلویزیون پخش شد، اون وقت بود که ما خبردار شدیم. برادر بزرگم جانباز 50% دفاع مقدس در اون مراسم حضور داشت. اون به خانواده گفت وقتی اسامی شهدا به خصوص اسم شهید محمدی رو اعلام کردن، یه دفعه به فکرم رسید که نکنه این شهید محمدی پدر بزرگم باشه. به هر حال بعد از گذشت 2 روز از برگزاری همایش منطقه آزاد عرس و بررسی چند مدرک، من و پدرم بلند شدیم رفتیم جلفا. با بررسی مدارک اون دوره متوجه شدیم که این ملک محمدی زیر خاک پدر بزرگ گم شده ماست. تا قبل این داستان بازماندگان این سه سرباز همیشه دنبالشون بودن و چند بار برای پرسجو به کشور آذربایجان هم سفر کرده بودن. فرزند سرباز هاشمی هم درباره پدرش و اون دوران اینجور میگه. البته این پسر الان خودش 85 سالشه. اون میگه که پدرم وقتی به خدمت رفت 8 ساله بودم، برادر بزرگترم 10 ساله و خواهر کوچکترم 4 ساله و مادرم هم پا به ماه بود. اون زمان، یعنی زمان رضا شاه که به تازگی ارتش راه انداخته شده بود، می آمدند روستا و هر کسی رو پیدا می کردند می بردند برای سربازی. براشون اهمیتی نداشت چه کسی رو می برند، مجرده یا مثل پدر من 36 سالشه با 3 تا بچه. اگر کسی پول درست و حسابی می داد، اون رو از اجباری معاف میکردن. به هر حال پدرم و چندین نفر دیگر رو بردن پادگان تبریز. 6 ماه تبریز بود و از اونجا به هنگ مرزی جلفا منتقل شد. قبل از مرگش دوبار خونه اومد و قبل از اینکه از اون بیخبر بمونیم یه نامه برامون فرستاد که چند ماهی حقوق ندادن و چند تا از گوسفندها رو بفروشیم و براش پول بفرستیم. مادرم وصیت کرده بود وقتی مرد توی قبر نامه پدرم رو هم روی پیشونیش بذارن، ولی متاسفانه یکی دو سال قبل از فوتش نامه گم شد. چند روز بعد از نامه پدرم هواپیماهای شوروی رو توی آسمون روستا می‌دیدیم. وقتی هواپیماها از آسمون می‌گذشتن، زن و بچه‌ها از ترس جیغ می‌زدن و فرار می‌کردن. می‌گفتن روزها پادگان تبریز و مراغه رو بمباران کردن و می‌خوان به ایران حمله بکنن. در اون بلبشو نتونستیم برای پدرمون پول بفرستیم. چند هفته بعد ارتش شوروی وارد باسمند شد. وقتی وارد روستا شدن به زبان آذری می‌گفتن یلداش یلداش، یعنی ما هم با شما دوستیم. تعدادی از سربازای شوروی ترک زبان و مسلمان بودن. کاری به کار مردم نداشتن و از ما یونجه و سیب زمینی می‌گرفتن. بر اساس مستندات تاریخی وقتی ارتش شوروی در جریان جنگ جهانی دوم وارد ایران شد، 6500 نفر از کسایی که در جریان مقاومت در برابر اشغال کشور مقابل اونها ایستادگی کرده بودن رو بعد از بازداشت به اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری و قزاقستان فرستادن. بعضی از این اسرا در اردوگاه‌های کار اجباری از دنیا رفتن و بقیه هم اگرچه زنده موندن اما هیچ وقت نتونستن به کشور برگردن. پسر سرباز شهید میگه که زمانی که ارتش شوروی وارد کشور شد وضعیت درست و حسابی نداشتیم. اون موقع مثل الان جاده ها آسفالت نبود و کسی ماشینی نداشت که ما رو ببره جلفا. برای رفتن به مرز باید با قاطر یا اسب می‌رفتیم. گذشته از اینکه یکی دو روز زمان می‌برد، ورود مردم هم به منطقه مرزی ممنوع بود. از طرف دیگه هم جز یک عموی بیمار کسی رو نداشتیم که بره و از پدرمون خبری بیاره. بعدها شایعه کردن که خیلی از سربازا رو برای کار به اردوگاه‌های کار اجباری بردن شوروی. ما هم پیش خودمون گفتیم حتما پدر رو هم بردن اونجا. یکی دو ماه بعد از اشغال ایران وضعمون خیلی خراب شد. هیچ نون و غذایی برای خوردن نبود. قحطی اومده بود. پدرم 4 تیکه زمین داشت با یه گله گوسفند و گاو. یادم نمیره مادرم برای تهیه یه کیسه سیب زمینی مجبور شد یکی از زمین‌ها رو بفروشه. در طول 2-3 سالی که نظامی‌های روسی اینجا بودن، نیمی از دارایی‌هامون رو برای زنده موندن از دست دادیم. همه ی گندم و لبنیات و گوشتی که تولید می‌شد از مردم می‌گرفتن و به نظامی‌های اجنبی می‌دادن که داخل کشور بودن یا در شوروی مقابل آلمانیا می‌جنگیدن. دوره خیلی سخت و تلخی بود. خبری از پدرمون نداشتیم و قحطی زندگیمون رو هر روز سخت‌تر از روز گذشته می‌کرد. به گفته تنها فرزند به جامونده ژاندارم شهریاری، اونا تا قبل از سال 80 که به طور اتفاقی موفق به شناسایی مزار پدرشون شدن، سالها منتظر بازگشتش بودن یا لااقل خبری از مرگش. تا اینکه سال 80 شبکه تبریز برنامه‌ای نشون داد دسته ژاندارم که سال 1320 و وقت ورود ارتش شوروی به شهادت رسیدن. دوربین روی سنگ قبرها رفت و با تعجب دیدیم روی یکی از سنگ قبرها نوشته شهید ژاندارم عبدالله شهریاری. اونقدر شوکه بودیم که هممون گریه می‌کردیم. روز بعد رفتیم جلفا و از نزدیک قبرها رو دیدیم و بعد از 60 سال پدرمون رو پیدا کردیم. وقتی مرزبانی متوجه شد که ما جزو خانواده یکی از ژاندارم‌ها هستیم، دو خانواده دیگر رو هم پیدا کردن. دقیقاً نمی‌دونستیم پدرمون چه جوری شهید شده تا اینکه در مرزبانی گفتن پدرم و 3 ژاندارم دیگه هم قسم میشن که بمونن و جلوی ارتش شوروی رو بگیرن. وقتی خیلی کم مونده بود که فشنگاشون تموم بشه، سرجوخه ملک محمدی به پدرم میگه که تو 4 تا بچه داری و برگرد عقب و خبر رو به پادگان تبریز بده، ولی اون قبول نمی‌کنه و میگه مگه خون من رنگین‌تر از شماست که برگردم عقب. بالاخره قرعه به اسم نفر 4 میفته. اون هم همه ماجرا رو برامون تعریف کرد و گفت که پدرم با برنو راننده نفربر رو از پا در آورده. با شنیدن حرفاش احساس غرور کردم. این حکایت تاریخ کشوریه که مردمش قحطی، بیماری و مرگ عزیزاشون رو به چشم دیدن. انقدر این وقایع نزدیک بوده که خیلی از ماها داستانهاشون رو از مادر بزرگ و پدر بزرگ هامون شنیدیم. این وقایع اونقدر دور نیستن که آدم فکر کنه، بیشتر شبیه افسانن. باید تاریخ رو بخونیم و بشنویم و تعریف بکنیم تا مانع از تکرار شدنش بشیم. این قسمت گفتیم که چجوری و با چه بهانه روس‌ها و بریتانیایی‌ها وارد ایران شدن و چه اتفاقی در مرزها در جنگ جهانی دوم برای ایران افتاد. در قسمت‌های بعدی به بقیه روزهای جنگ جهانی دوم در ایران می‌پردازیم. چیزی که شنیدید یک قسمت دیگه از پادکست پرچم سفید بود که من در هر قسمت از اون ماجرایی رو و قسمتی رو تعریف میکنم از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشر برامون افتاده و میلیون ها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.